من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث اخبار من بلغ دیگه تقریبا تموم شد، البته نکات مختلفی وجود داره، ولی عرض کردیم اخبار من بلغ رو ما یه جورای استطرادی بحث کردیم و الا کل تسامح در ادله سنن که بحث مستقل میشه مطرح بشه. از این جهت کلیات مباحثی که مورد نیاز بود تموم شد، البته بحث های مختلفی خود اخبار من بلغ داره که قابل استفاده است، ولی چون بحث اصولی ما استطرادی بود دیگه به تفصیل وارد اونها نمیشه. تنبیه دیگری در مسئله مطرح شده و اون اینه که ما تنبیهات براءتیم دیگه. تنبیه دیگری فکر میکنم تنبیه چهارمیم. تنبیه چهارم از تنبیهات براءت. تنبیه سوم از تنبیهات براءت عبارت است از این که آیا براءت در شبهات موضوعی تحریمیه جاری میشه یا براءت در شبهات موضوعی تحریمیه جاری نمیشه. آقای سعد میفهمن که تقریبا این تنبیه دو تا بحث کلی داره. یه بحثش اینه که آیا شبهات موضوعی علاوه بر جریان براءت نقلی، براءت عقلی هم درش جاری میشه یا براءت عقلی درش جاری نمیشه. و بحث دومی که این تنبیه داره اینه که معیار در شبهه موضوعی چیه. البته این بحث دومی که آیه صد میفهمن عموما در تنبیهات براءت بحث نمی کنن، ولی چون ایشون اینجا بحث کرده بحث خوبی هم هست ما مطرح میکنیم، والا این بحث دوم این تنبیه نیست. ولی حالا آیه صد در زیل این تنبیه دو تا بحث رو مطرح کرده، یکی عبارت است از جریان براءت عقلی و دیگری عبارت است از معیار شبهه موضوعیه. آیه سعد می فرمان در ارتباط با جریان براءت شرعی گویا اتفاق نظر وجود داره که براءت شرعی شبهات موضوعی تحریمیه رو می گیره. کدوم ادله می گیره؟ می فرمان دو قسم از ادله براءت شرعی شامل شبهات موضوعیه تحریمیه می شود. یه قسم مثل رفع ما لا یعلمونه که اطلاق داره، هم شبهات حکمیه رو میگیره و هم شبهات موضوعیه رو میگیره. و قسم دوم ادله ایست که اصلا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. به عبارت دیگه ادله ای که دلالت بر براءت میکرد سه نوع کلی بود. نوع اول ادله مطلقه مثل رفع ما لا یعلمون. نوع دوم ادله ای بود که خصوص شبهات حکمیه بود. نوع سوم هم ادله ای بود که خصوص شبهات موضوعیه بود. اونایی که خصوص شبهات حکمیه بود که فقط شبهات حکمیه بود و ارتباطی به شبهات موضوعیه نداشت. ولی اونهایی که مطلق بود مثل رفع ما لا یعلمون و اونهایی که خصوص شبهات موضوعیه بود خب شامل شبهات موضوعیه میشد. اگر بپرسید کدوم دلیل از ادله براءت اختصاص به شبهات موضوعی داشت، میگن اون دلیلی که میگفت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این دلیل اختصاص به شبهه موضوعی داشت. خب پس یا ما به مطلقاتی مثل رفع ما لا یعلمون تمسک میکنیم یا به این دلیلی که خصوص شبهه موضوعی است. در ارتباط با این دلیلی که در خصوص شبهه موضوعی است یه اشکالی مطرح میشه و اون اینه که ظهور این روایت اینه که موارد علم اجمالی رو میگیره، شبهه موضوعی رو میگیره، ولی شبهه موضوعی در موارد علم اجمالی. پس کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. پس این روایت در حقیقت ناظر به چیه؟ ناظر به شبهات موضوعی علم اجمالی است. خب و چون این ناظر به شبهات موضوعی علم اجمالی است، از این جهت تمسک به این روایت برای شبهات موضوعی دلیل درستی نیست. به چه دلیل این ناظر به شبهات موضوعی اطراف علم اجمالی است؟ چون حضرت می‌فرمان حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، یعنی تو به صورت مشخص بتونی حرام رو از حلال تشخیص بدی. پس در حقیقت یه مجموعه ایست که بعضیش حلاله بعضیش حرامه، برای من مشتبه شده که کدومش حلاله و کدومش حرامه. در اینجا میفهمن همش حلاله تا به خصوص حرام رو در میان اینها تشخیص بدی. خب معلومه که در موارد علم اجمالی هم اصلا براءت جاری نمیشه، و وقتی که مدلول این روایت ساقطه دیگه شما نمیتونید بگید که حالا در علم اجمالی جاری نمیشه ولی در شبهه بدویه جاری میشه. یه بار دیگه من نقشه بحث رو بگم. پس عرض کردیم دو مدل دلیل شرعی داریم که بر اونها به شبهه موضوعی استدلال میشه. یک دلیل مثل رفع اعمالای انمونه، یه دلیل هم اون دلیلی است که در خصوص شبهه موضوعی است. میگن اون دلیلی که در خصوص شبهه موضوعی ادعا شده، اون دلیل در حقیقت مورد علم اجمالی است، و چون مورد علم اجمالی است شما نمیتونید از اون استدلال بر شبهه موضوعی بکنید. این مطلبی است که مطرح شده. خب در جواب گفتن که این علم اجمالی معلوم نیست شبهات محصوره باشه، ممکنه علم اجمالی در شبهات غیر محصوره باشه، چون اگر ما بگیم مورد این روایت مورد علم اجمالی است، در موارد علم اجمالی هم که میدونیم وجوب احتیاط، پس مفاد این روایت از اعتبار ساقطه. در برابر گفتن که بله این روایت ظهور در علم اجمالی داره، ولی ظهور در علم اجمالی در شبهه محصوره نداره. میتونه این روایت ناظر به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره باشه، و میتونه این روایت اطلاق داشته باشه که شبهه محصورش مثلا به دلیل عقلی خارج شده اما شبهه غیر محصورش کماکان باقی مونده. و وقتی روایت میگه که در اطراف علم اجمالی شما میتونید براءت جاری کنید، خب به اولویت قطعی در شبهه بدوی هم میشه براءت جاری کرد. پس روایت ما که میگفت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، این موارد علم اجمالی رو میگفت. مدلول مطابقیش این بود. خب مدلول التزامیش چی بود؟ مدلول التزامی شبهات بدویه بود، چون اگه علم اجمالی بشه براءت جاری کرد، در شبهات بدویه به طریق اولا میشه براءت جاری کرد. خب مدلول مطابقیش در خصوص علم اجمالی شبهه محصوره از اعتبار ساقط شد، ولی در ارتباط با علم اجمالی شبهه غیر محصوره که کماکان معتبر است، خب مدلول التزامی او یعنی اولویت قطعی در ارتباط با شبهات بدوی هم ثابت میشه. از این جهت ما به این روایت میتوانیم بر جریان براءت در شبهات موضوعی استدلال کنیم. این وجهی است که برای مسئله گفتن. مطلب که روشنه دیگه که مدلول مطابقی و التزامی رو ما چجوری ساختیم. اولا گفتیم این روایت ناظر به علم اجمالی است، پس مدلول مطابقی و علم اجمالی است. وقتی که در اطراف علم اجمالی شبهه موضوعی بشه برای جاری کرد، در شبهات بدویه به طریق اولا میشه جاری کرد. گفتن خب در موارد علم اجمالی که میدونیم نمیشه جاری کرد، پس مدلول مطابقی از اعتبار افتاد، به تبع مدلول التزامی هم از اعتبار افتاد. گفتیم که نه، مدلول مطابقی اطراف علم اجمالی بود و اون هم محصوره بود هم غیر محصوره بود. محصورش از اعتبار افتاد اما غیر محصورش کماکان هست، ما به مدلول التزامی اطلاق او تمسک میکنیم و کماکان این روایت هم میتواند دلیل بر این مسئله باشه. که
هر موضوعی شکلیم تو شبهات غیر محصولی مثلا شبه غیر محصولی میشه دید شبه بدویه که غیر محصولی نباشه تو موضوع تصویر داره تو ها دیگه باید ملازمه نخیلن به مطابقه دیگه هر مثلا با شکلیم
شبه بدویه که شبه علم اجمالی نیست
شبه علم اجمالی غیر محصولی کنه تصویر داره
شبه بدوی علم اجمالی غیر محصول نیست
هر شبه موضوعی نکنیم بالاخره توی مصادیق فراوانی که توی شهر هست از این موضوع بالاخره علم اجمالی هست دیگه
اصلا شبه بدویه در برابر علم اجمالی غیر محصول شبهات یا در اطراف علم اجمالی هن یا شبهات بدویه شبهات در اطراف علم اجمالی یا محصول هن یا غیر محصول هن فرض اینه که شبهات بدویه اصلا شبهات علم اجمالی نیست حتی علم اجمالی غیر محصول نیست.
بدویه
نداریم اینجا دیگه. همش غیر محصول میشه. اصلا اطراف علم اجمالی نیست شبهات بدویه.
من میخوام بگم یکی از دو تا. میخوام بگم هم مصداقش به موضوعی چون تصویر بکنیم.
خب.
میشه مصداق شبهات غیر محصوله باشه اصلا دیگه. چون
نه شبهات بدویه اصلا اطراف علم اجمالی نیست. اینطوری نیست که همه شبهات بدویه اطراف علم اجمالی باشن. همیشه نمیشه. در بعضی از موارد میشه ولی در همه موارد نمیشه یعنی شما همه موارد که اطراف علم اجمالی نیست ولو غیر محصول اطراف علم اجمالی مگر اینکه شما بگید که چه نجس است چه حرام است چه شراب است چه دم است چه فلان است بگید بشه اطراف علم اجمالی این که اطراف علم اجمالی نیست دیگه شما میگید یقین دارم در یک ظرفی از ظروف آب عالم یک قطره خون افتاده شما همچی علم اجمالی باید ادعا کنی در حالی که شبهات بدویه قابل ارجاع به اطراف علم نیست خب فیه حلال و حرامون باید علم اجمالی باشه ولی چجوری میشه فیه حلال و حرام همیشه علم اجمالی
دیگه
خل و خمر که ماهیت واحد ندارن فیه حلال و محرام نیست که فیه حلال و محرام نیست سرکه یه چیز شراب یه چیز دیگه است نمیشه شما بگید اینها فیه حلال و محرام نه دیگه ماهیت نه این که شما بگید همه هرچی مایه است فیه حلال و حرام ظهور در روایت در این نیست برای چی درسته برای حرف ایشون یا برای حرف آقای صدر
مثالی که زدن درش هرچی بشه حالا حل و فن ماهیت واحد نداره ماهی مثلا
نه فتد الحرام منه به عینه یعنی شما اشتباهتون نه که حکم نمیدونم ما میدونیم یه ماهی حلالی هست یه ماهی حرام ولی کدوم ماهی حلال کدوم حرامه نمیدونم اون بحث نیست بحث اینه که این اشتباه موضوع خارجی است یعنی اون که به لحاظ حکمیه دیگه یعنی شما میدونید بعضی از اقسام ماهی حلال است بعضی از اقسام ماهی حرام است اما ماهی حلال چیه ماهی حرام چیه اونو نمیدونید نه مثل گوشت مزکا و غیر مزکا دیگه یعنی به هر حال بعضی از گوشتا مزکا هم میشه خورد بعضی مزکا نیستن نمیشه خورد خب این که حضرت میفهمن فتد الحرام منه به عینه یعنی پس شما میدونید که بعضی از گوشتای بازار ذبح شرعی نشدن بعضی ذبح شرعی شدن این میشه علم اجمالی چون منه به عینه داره میشه علم اجمالی یعنی ظهور در علم اجمالی داره حالا که ظهور در علم اجمالی داره مدلول مطابقیش معتبر نیست چون در موارد علم اجمالی که من نمیتونم براءت جاری بکنم ولی این روایت میگه براءت جاری کن ما بودیم چون در موارد علم اجمالی گفته براعت جاری کن، در موارد شبهات بدویه به طریق اولا باید براعت جاری کنیم. یه باب علم اجمالی که مدلول مطابقی است از اعتبار افتاد، مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقی. هر وقت مدلول مطابقی بی اعتبار شد دیگه به مدلول التزامیش هم نمیشه تمسک کرد. ما یه جوری مدلول مطابقی رو باید اعتبار بهش ببخشیم تا اون مدلول التزامی رو بشه بهش استدلال کرد. البته آیه صد این بحث رو ادامه داده و مطرح کرده آیا به اون اطلاق بازم ما میتونیم به مدلول التزامی استناد کنیم یا نه. دیگه با توجه به این که خب ما اطلاقاتی داریم در شبهه موضوعی، اون محط بحث نیست، به خاطر اون بحث دوم رو مطرح میکنم. من فقط خواستم بگم این سوال و جواب ذیل این مسئله مطرحه. خب عرض کردیم عمده بحث ما در شبهه موضوعی تحریمیه اینه که آیا قبح قابل بیان جاری میشه یا قبح قابل بیان جاری نمیشه. این عمده بحثه. الان من بحث رو اختصاص به شبهه موضوعی تحریمیه دادم دیگه، بحث وجوبیه رو مطرح نمی کنیم. شبهه موضوعی تحریمیه. مرحوم شیخ میفرمایند که در موارد تحریم با توجه به این که در حقیقت به تعداد افراد حکم حرمت وجود داره، همیشه شبهه موضوعی تحریمیه مجرای قبح قابل بیان خواهد بود. وقتی که به شما میگن شراب حرامه، شما شک میکنید که این مایع شرابه یا شراب نیست. مرحوم شیخ میفرمان که در موارد نه، نه عموما انحلالیه دیگه، انحلالیست، یعنی هر موضوعی از موضوعات شراب یا حکم مستقل داره، حکم حرمت شرب داره. خب پس شک من در این که این شراب است یا شراب نیست پس حرام است یا حرام نیست، شک در این است که آیا شارع برای این تکلیف حرمت جعل کرده یا جعل نکرده. پس شما میتونید به قبح قابل بیان استناد کنید و بگید که نه این حرام نیست. تکرار میکنم بحث ما در جریان براءت عقلی در شبهات موضوعیه تحریمیه است. مرحوم شیخ میفرمان همیشه شبهات موضوعیه تحریمیه با توجه به انحلالی بودن حکم که هر موضوعی موضوع مستقل برای حکم است، شک ما در وجود حکم شبهه موضوعیه شک در این است که آیا شارع این رو هم حرام کرده یا حرام نکرده. پس میتونیم به قبح قابل بیان استناد کنیم و بگیم ما که نمیدونیم این حرامه یا حرام نیست و از این جهت شرب انجام بدیم و مجرای براءت عقلی هست. این فرمایش مرحوم شیخ. در برابر کلام شیخ آخوند فرمایشی داره. آخوند به مرحوم شیخ میفهمد که مرحوم شیخ همه موارد تعلق نهی و حرمت اینطوری نیست. ما دو قسم تعلق نهی و حرمت داریم. گاهی از اوقات حرام به همین صورت انحلالی است که هر موضوعی از موضوعات حرام در حقیقت موضوع مستقلی برای حکم شارع است. گاهی وقتا این گونه است. گاهی از اوقات اینه که نه، نه تعلق گرفته به صرف طبیعت و در حقیقت شارع صرف طبیعت رو نهی کرده. اون جایی که شارع صرف طبیعت رو نهی کرده، اینجا دیگه جای براءت نیست، اینجا جای اشتغال است. پس یا تعلق نهی به صورت مطلق الوجود است، حرف شما خوبه، یا تعلق نه به صورت صرف الوجود است، حرف شما تمام نیست. پس دو نوع نهی داریم، نهی صرف الوجود و نهی مطلق الوجود. خب لا تشرب الخمر تعلق نه به نحو چیه؟ به نحو مطلق الوجوده. مطلق الوجود یعنی چی؟ یعنی هر وجودی از شراب موضوع مستقلی برای حکم حرمت است. شبهه موضوعیه یعنی شک در این که شارع برای این شیء حرمت جعل کرده یا حرمت جعل نکرده، اینجا میشه مجرای براءت. اما ما یه نهی هم داریم که به نحو صرف الوجوده. کدوم نهیه که به نحو صرف الوجوده؟ مثلا افطار در نهار شهر رمضان، گفتن در روز ماه رمضان شما صرف الوجود اکل بر شما حرامه، نه مطلق الوجود اکل. صرف الوجود اکل حرامه یعنی چی؟ یعنی به محضی که شما آمدن یه چیزی بخورید کار حرام را انجام دادید. اونی که مطلوب مولاست اینه که طبیعت اکل، صرف الوجود اکل نباید محقق بشه، به محض اولین اکل در حقیقت حرام انجام شد. خب حالا به محض اولین اکل که حرام انجام شد، شاید اکل دوم دیگه حرام نباشه. یعنی اینطوری نیست که تمام افراد اکل در ماه رمضان حرام باشه، بلکه صرف الوجود اکل حرامه. خب اگر یک کسی آمدن یه بار غذا خورد، روزش میشه باطل، بار دوم که بخوره دیگه صدق افطار نمی کنه، چون افطار تحقق پیدا کرد، نقض روزه تحقق پیدا کرد، دیگه بار دوم حرمت شاید نداشته باشه. البته آقایون می فهمن امساک لازمه، ولی نه به دلیل افطارها، اون وجوبی است که انجامش حرام نیست. یعنی اینطوری نیست که اگر کسی آمدن یه بار در ماه رمضان خورد، تا دم افطار هرچی بخوره داره حرام مرتکب میشه، بلکه به اولین خوردنی که انجام داد افطار محقق شد. پس مرحوم آخون اشکالش به مرحوم شیخ اینه که اینطوری نیست که در تمام موارد حرمت و نه مطلق الوجود حرام باشه، یعنی تک تک افراد خودش موضوع باشه که حکم مستقل داشته باشه. اگر مطلق الوجود بود حرف شما خوبه، براءت عقلی جاری میشه، ولی اگه صرف الوجود بود، این فرمایش مرحوم آخونده.
صرف الوجود چجوری؟
اشکال آخوند؟ آخوند میگه اگه صرف الوجود باشه و شما شک بکنید در اکل دوم یا در تحقق اکل، دیگه جای جریان براءت نیست، چون صرف الوجود واجب بود، قبح قابل بیان جاری نمیشه.
من به قبح قابل بیان عدم بیان نسبت به موضوع، من نمیدونم این موضوع الان هست یا نیست، بیان نیست نسبت به موضوع، چون حکم مستقل داشت، این حکم منحل شده بود به تک تک افراد، توی اون موضوع دوم بعد حکم موضوعش معرض میشه که بعد تحریم بیاد، ولی چون موضوعش تو حکم دوم معرض نشده برای من، این برای جاری نشه.
اگه صرف الوجود باشه اونی که مولا از من خواسته ترک صرف الوجود طبیعت، پس اونو بیان کرده. حالا من نمیدونم صرف الوجود طبیعت تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، قاعده اشتغال نه قاعده برات. حالا من اسم محصل رو نمیبرم، چون آقای خویی میفهمن محصل یه قسم دیگه است، من کلمه محصل رو نبردم. شارع به من گفته است که صرف الوجود اکل نباید تحقق پیدا کنه، درسته؟ من نمیدونم سیگار کشیدن اکل و شرب هست یا اکل و شرب نیست، مثال دارم میزنم. یعنی به ما گفته که اکل و شرب حرامه، من نمیدونم اصلا سیگار کشیدن اکل و شرب صادقه یا صادق نیست. چون میدانم که صرف الوجود طبیعت باید ترک بشه، اینجا قاعده اشتغال جاری میشه نه قبح قابل بیان، چون اونی که از من خواسته طبیعت اکل، افراد اکل رو که واجب و حرام نکرده، که شما بگید بیان بر مثلا شرب توتون نیورد، او افراد رو که حرام نکرده، صرف الوجود رو حرام کرده. چون صرف الوجود رو حرام کرده، من نمیدونم صرف الوجود تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، یه قاعده اشتغاله. بیان مولا تامه دیگه، اینجا من باید قاعده اشتغال جاری کنم. بله دیگه، من میدونم که ترک طبیعت واجبه یا فعل طبیعت حرام صرف الوجود، من نمیدونم الان تحقق پیدا میکنه یا نه، قبح قابل و بیان اینجا جاری نمیشه، چون شارع به من گفته که طبیعت نباید محقق بشه. حالا من تعبیر به محصل نکردم، چون آقای خویی محصل رو در یه قسم دیگه میدونه، از این جهت گفتم ذهنتون مخدوشه. نه، عام مجموعی هم نیست، صرف الوجوده. نه کنید ما یه صرف الوجود داریم یا عام مجموعی داریم، اینا با هم فرق میکنه. گاهی از اوقات مولا میخواد صرف الوجود طبیعت محقق نشه، یعنی نهی از تحقق صرف الوجود است. صرف الوجود اکل نباید محقق بشه، صرف الوجود شرب نباید محقق بشه. پس نهی چیه؟ نهی از تحقق صرف الوجوده. خب اگه صرف الوجود تحقق پیدا کرد، دیگه خواسته مولا نقض شده، غرض مولا دیگه نقض شده. این مجموعی نیست ها، نکنید مجموعی غیر از صرف الوجوده. الان در کلام های خویی توضیح میدم، اینجا نه فقط به صرف الوجود خورده. پس یه مطلق الوجود داریم، یه صرف الوجود داریم. در مطلق الوجود نهی ما به صورت استغراقی و انحلالی است، یعنی هر موضوعی از موضوعات خودش یه موضوع مستقل و یه حکم مستقل داره. مثل این که مولا میتونست واجب رو تک تک اینا رو واجب کنه و تک تک اینا رو حرام بکنه، با خطاب یا دلیل واحد همه این محرمات رو ذکر کرده. اگه من شک بکنم این مایه مثلا شرب خمره یا شرب خمر نیست، در حقیقت شک میکنم برای این حرمت جعل کرده یا حرمت جعل نکرده، میگم قبح قابل بیان. خب این کلام شیخ بود و کلام آخوند. آیا خوی اینا کنید مرحوم شیخ گفت که در نه ما مطلق الوجود داریم و استغراقی است. آیا آخوند گفت نه، نه دو قسم داریم. آیا خوی میفهمن نه چهار قسم داریم. پس حرف شیخ حرف بسیطی بود، آخوند اومد توضیح داد. آقای خویی میفهمن جناب آخونی که فکر کردی نه دو قسمه، نه اتفاق نه چهار قسمه. یعنی تو یه قدم جلوتر بودی از شیخ به حقیقت، ولی بازم به این حقیقت نرسیدی، ولی که نه خودش چهار قسمه و چهار قسم احکامش متفاوته. قسم اول عبارت است از این که نه تعلق بگیره، این تعبیر آقای خویی رو دارم عرض میکنم، نه تعلق بگیره به طبیعت ساریه. اگر نه تعلق بگیره به طبیعت ساریه، در اینجا همون مطلق الوجود یا عام شمولی و استغراقی یا انحلالی بودن حکمی است که مرحوم شیخ گفت، که در این مورد شیخ و آخون با هم اتفاق نظر داشتن. آی خویی میگه منم با شما هم رأیم، ولی اینجا نه در حقیقت به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت ساریه. طبیعت ساریه چه طبیعتی است؟ طبیعتی است که در تمام افراد سرایان داره، کما اینکه طبیعت انسان به لحاظ سرایت و جریانش در تمام افراد اگر متعلق امر و نه باشه، نتیجهش همون مطلق الوجوده. مثلا اگر به طبیعت ساریه انسان حکم و تکلیفی تعلق بگیره، یعنی این طبیعت اینما سرا، هر جا این طبیعت وجود داشت، در زید وجود داره این حکم داره، در ام وجود داره این حکم داره، در بکر و خالد وجود داره این حکم داره. از این در علم اصول تعبیر به طبیعت ساریه میکنن. پس طبیعت ساریه اون طبیعتی است که در تمام افراد خودش سرایان داره، یا به عبارت دیگه این طبیعت در هر جا که وجود داشت و سرایان داشت، این حکم وجود خواهد داشت. ایشون میفهمن هر وقت نه تعلق گرفت به طبیعت ساریه، نتیجه میشه همون تعبیر مطلق الوجود، نتیجه میشه همون حکم انحلالی یا استغراقی و شمولی که ما میگیم. خب مرحوم شیخ فرمود که اونجا براءت جاری میشه، آخوندم گفت جاری میشه، من آقای خویی هم میگم جاری میشه. این یه مدلی که حرف شما درسته و الحمدلله هر سه اتفاق نظر داریم. مورد دومون موردی بود که آخون بهش متفتن بود و شیخ بهش متفتن نبود، و این جاییست که نه تعلق گرفته به صرف الوجود طبیعت، طبیعت ساریه نیست، یعنی اینما سرا طبیعت نیست، بلکه چیه؟ به صرف الوجود طبیعت. یعنی شارع میگوید من نمیخوام صرف الوجود اکل تحقق پیدا بکنه. آقایان میگن صرف الوجود یتحقق به اول الوجود، همیشه صرف الوجود با اولین فرد تحقق پیدا میکنه. پس متعلق نهی مولا صرف الوجود طبیعت است. مثلا مثال اکل در ماه رمضان رو زدیم، اونی که منهی و نهی صرف الوجود طبیعت. خب آیا آخون فرمود اینجا مرجع اشتغال است؟ آیا خویی می فهمد جناب آخون اگر متعلق طبیعت صرف الوجود باشه مرجع اشتغال نیست بلکه مرجع براءت. اینجا براءت جاری میشه نه اشتغال. چرا براءت جاری میشه؟ استدلال آقای خویی رو دقت کنید. آقای خویی میفهمن ما در بحث براءت گفتیم براءت همونطور که در احکام استقلالی جاری میشه در احکام ضمنی هم جاری میشه. پس براءت هم در احکام استقلالی جاری میشه و هم در احکام ضمنی. به خاطر این ما گفتیم براءت در اقل و اکثر ارتباطی هم جاری میشود. خب اگر ما قائل شدیم که براءت در اقل و اکثر ارتباطی جاری میشود، اگر قائل به این قصه شدیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اینجا ما باید بگیم براءت جاری میشه نه اشتغال. خب اینجا چه ربطی به اقل و اکثر ارتباطی داره؟ آیا خوی میفهمن که خب اگه به ما گفتن صرف الوجود اکل رو تو نباید محقق بکنی، صرف الوجود طبیعت را، معناش چیه؟ معناش اینه که در حقیقت هیچ کدام از وجودات طبیعت نباید محقق بشه، ولی هیچ کدوم از وجود طبیعت خودش تکلیف مستقل نداره بلکه تکلیف ضمنی داره. به تقریب من دقت کنید، اگر برای اکل صد فرد خارجی تصور می شود، این صد فرد حرام است به یه حرمت. پس هر کدوم از افراد اکل محرمن به یه حرمت ضمنی. هر وقت صرف الوجود رو حرام کردن یعنی تمام وجودات اکل محرمن، البته نه به حرام استقلالی بلکه به حرام ضمنی. پس اینی که شما شک کردید در حقیقت شک کردید که یک حرمت ضمنی برای همون سیگار کشیدن وجود داره یا وجود نداره. خب براءت از حرمت ضمنی جاری میکنید دیگه. به عبارت دیگه صد فرد اکل رو میشناسید، تو صد و یکمین که سیگار کشیدن شک کردید که این صد و یکمی هم آیا حرام است به حرمت ضمنی، یعنی اون دلیل حرمت و اون طبیعت شامل این فرد هم میشود یا نمیشود. خب ما براءت از این حرمت ضمنی جاری میکنیم. نتیجه براءت از حرمت ضمنی چی میشه؟ نتیجهش اینه که ارتکاب این فرد مشکوک بلا محذور می شود. پس جناب آخون اگر ما گفتیم که براءت در تکالیف ضمنی جاری میشه، در اقل و اکثر ارتباطی جاری میشه، خب اینجا هم اقل و اکثر ارتباطی دیگه. در موارد اقل و اکثر ارتباطی در حقیقت ما براءت جاری میکنیم و به این استدلال آقای خویی می فهم من اینجا مجرای اشتغال نیست بلکه مجرای براءت. آره دیگه انحلال نیست. انحلال اون جاییست که هر فردی حکم مستقل داره، یعنی خوردن این شراب با خوردن اون شراب هیچ ربطی نداره. این اطاعتش مستقله، معصیتش هم مستقله، این میشه حکم انحلالی. ولی اینجا حکم انحلالی نیست، طبیعت باید ترک بشه. پس هر فردی از افراد طبیعت حرمت ضمنی داره، چون ترک طبیعت به ترک جمعی افراده. تا من تمام افراد طبیعت رو ترک نکنم که طبیعت متروک نمیشه. پس هر فردی از افراد طبیعت حرام است به حرمت ضمنی. من یه حرام دارم و اون فعل طبیعته، یه واجب دارم و اون ترک طبیعته. تمام افراد ضمناً حرامن. اینا که ضمناً حرامن، من شک در حرمت ضمنی میکنم، برای اجاری میکنم. بفرمایید.
در طبیعت وجود لحاظ استدلالی داره، در طبیعت وجود لحاظ عالی داره. خود اون طبیعت وجود
آی خویی گفت نه، طبیعت در اونجا لحاظ عالی نداره، گفت طبیعت ساریه است، طبیعت عینما سرا لحاظ عالی نیست. من افراد رو ندیدم، طبیعت رو دیدم. نکنید آی خویی در قسم اول من تأکیدم بر همین بود که طبیعت ساریه توضیح بدم، آی خویی میگفت که افراد شرب خمر رو حرام نکرده، طبیعت شرب خمر رو هر جا که باشه حرام کرده. البته طبیعت وجودش در ضمن وجود فرده، البته یه نظر دیگه، بعضی میگن عین وجود فرده، ولی هر جا طبیعت باشه، حالا چه وجود ضمنی داشته باشه چه وجود ضمنی نداشته باشه، ولی نکنید بازم آی خویی میخواست بگه منهیان عن طبیعته نه فرد. آی خویی در قسم اول گفت طبیعت ساریه منهیان عنه، یعنی شارع افراد شرب خمر رو حرام نکرده، طبیعت شرب خمر رو حرام کرد، ولی طبیعت در خارج که به ضمن در ضمن وجود فرده یا عین وجود فرده. این نکته حرف آقای خویی طبیعت ساری. چی میفهمه؟ من نشنم. طبیعت ساریه؟ بله دیگه، طبیعت ساریه نکنید در اثر مثل این که تمام افراد شرب خمر رو حرام بکنه، ولی مولا اصلا با فرد کاری نداره، با طبیعت کار داره. یعنی میگه اونی که من مبغوض دارم طبیعت شرب خمره، این طبیعت شرب خمر در ضمن چه مختصات فردی باشی که برام مهم نیست، ولی طبیعت ساریه رو من دارم میگم. در هر دو صورت طبیعت رو میگفت، اون که طبیعت ساری رو توضیح میدم، صرف الوجود میشه اقل و اکثر ارتباطی، طبیعت ساری که اقل و اکثر ارتباطی نمیشه. بله صرف الوجود اقل و اکثر، صرف الوجود چون اونی که متعلق تکلیف است صرف الوجود طبیعت است و تمام افراد محقق اون صرف الوجودن، پس تمام افراد یک تکلیف ضمنی دارن، چون اگه من بخوام ترک صرف الوجود بکنم باید ترک جمعی افراد بکنم. مثلا همین تعبیر ساده که کفایی هم آخون مکرر گفت دیگه، ترک صرف الوجود به ترک جمعی افراده، پس ترک هر فرد حرمت ضمنی داره چون سبب می شود، وجوب ضمنی داره چون سبب میشه به ترک طبیعت، و فعلش حرمت ضمنی داره چون سبب اون فعل طبیعت میشه. اما قسم سوم، اجازه بدید قسم سوم هم بگم، شما یک کمی مطالعه لازم دارید. اما قسم سوم آقای خویی میفرمایند که نهر زجر از مجموع باشه. نکنید زجر از مجموع باز غیر از طبیعت ساری است. آی خویی میفرمان که زجر از مجموع یعنی مجموعه به ما هو مجموع تحقق پیدا نکنه. خب مجموعه به ما هو مجموع تحقق پیدا نکنه یعنی اگر یک فرد ترک بشه آیا مجموع به ما هو مجموع تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده؟ چرا جواب نمیده؟ یعنی تحقق پیدا نکرده. پس اگر ما رو نهی از مجموع کردن، ما فقط یه فرد رو ترک کنیم کافیه، بقیه افراد چی؟ میتونی مرتکب بشی، چون اونی که منهیان عنه بود مجموع منهیان عنه بود نه جمیع. پس هر وقت ما رو از مجموع نهی کردن این تقریبا نقطه مقابل صرف الوجوده. در نقطه مقابل صرف الوجود، صرف الوجود گفتن که یک فرد از طبیعت اگه اتیان بشه تو معصیت کردی، اینجا میگن یک فرد از طبیعت اگه ترک بشه دیگه ارتکاب بقیهش مشکلی نداره. ولی ظاهرا منم مثال فقهی برای این قصه پیدا نکردم، یه چیز فرضیه. چی میفهمید؟ نه شما اگه یه فرد رو ترک بکنی دیگه سایر افراد امتثالش اشکال نداره. نه، صرف الوجود اگه یه فرد تحقق پیدا بکند دیگه مشکل اینه که شما اسیان کردی، ولی اینجا اگر یه فرد ترک بشه دیگه بقیه افراد اسیان نیست. چی میفهمید؟ امتثال شد، نهی دیگه، بحث نهیم دیگه، ما بحث نهیم. به شما وقتی که میگن صرف الوجود باید ترک بشه، شما اولین لیوان رو نخوردید، امتثال شد؟ نشد دیگه. تا آخر وقت هیچ آبی رو نباید بخورید تا امتثال بشه، ولی در مجموع اگه شما اولین لیوان رو نخوردید دیگه امتثال شد، بقیه رو بخورید. چون اونی که از شما طلب کرد ترک مجموع به ما هو و مجموع بود، مجموعه به ما هو و مجموع باید ترک بشه. پس در حقیقت نه تعلق گرفته به مجموعه به ما هو و مجموع. من حقیقتا مثال فقهی برای این پیدا نکردم، حالا شما بگردید ببینید مثال فقهی براش وجود داره یا وجود نداره، که ما در ارتباط با نه یه جایی داشته باشیم که اگر یک دونه فرد رو ترک کردیم دیگه امتثال شده، چون مجموع به ما و مجموع در حقیقت ترک شد. حالا اون که جمع بین الاختین دیگه، یعنی اگه سه تا خواهر بودن چه اتفاقی میفته؟ یکی رو ترک کردیم امتثال شده، ولو با دوتا دیگه ازدواج کردیم. خیلی انشالله. خب اما این مسئله که آقای خویی مطرح کرده، اینجا آقای خویی میفهمن که اگر مجموع به ما و مجموع باشه، شما یه فردو که ترک کنید، به صورت مسئله دقت کنید، یه فردو که ترک کنید ما گفتیم سایر افرادو میتونید مرتکب بشید. آقای خویی میگه سایر افراد متیقنه رو میتونید مرتکب بشید، تا چه رسه افراد مشکوکه. ما الان بحثمون شبهه موضوعی است دیگه، یعنی نسبت به فرد مشکوک داریم بحث میکنیم. پس اگر مجموعه به ما و مجموع ترکش رو از ما طلب کردند، ما سایر افراد متیقنه رو میتونیم مرتکب بشیم، چه خاصه به سایر افراد مشکوکه. ولی اونی که آقای خویی میگه محل بحث ماست اینه، برزن برسید، آقای خویی میفهمن در این قسم سوم آیا ما میتوانیم اون فردی که ترک میکنیم همون فرد مشکوک باشه، بقیه رو مرتکب بشیم؟ در این که اگر یه فرد متیقنی رو ترک کردیم بقیه رو میتونیم مرتکب بشیم که بحثی نیست. مسئله ما اینجا اینه که آیا میتونیم اون فردی که ازش اجتناب میکنیم همون فرد مشکوکه باشه، میتونیم بگیم ما از فرد مشکوک اجتناب کردیم بقیه رو مرتکب بشیم، یا نمیتونیم؟ آیا خویی میفرمن اینجا هم بحث ما بحث اقل و اکثره. وقت داریم یا نداریم؟ نداریم. هم پاسخش زمان بره. اللهم صل علی محمد.